سلام عرض میکنم خدمت همکارا و اساتید محترم، امیدوارم خوب باشید و از آفت کرونا در این روزایی که آلودگی کرونا دامن همه جهان رو گرفته و دامن کشور ما رو هم خیلی شدید گرفته در امان باشید، هم خودتون هم خانواده محترمتون. من برای هفته پژوهش پیشنهادی که به آقای دکتر رضاییان و آقای دکتر مشایخ دادم این بود که یه موضوعی که جدیداً بهش رسیدم به تجربه‌ای که این مدت درگیرش بودم رو خواستم باهاتون مطرح بکنم. به نظر خودم اومد که موضوع جذابیه و نگاه جذابی داره. به تجربه در چند سال اخیر در سیستم‌های سلامت و نظام‌های سلامت به واسطه دوستانم مشارکت‌ها و رفت و آمد‌های متعددی داشتم و فکر میکنم به دلیل اینکه از اون حوزه نبودم و تو رشته صنایع که خودش ماهیتش اینتردیسیپلینری و میان رشته‌ای هست روزگار خودم رو گذروندم، ناخودآگاه با یک نگاه متفاوت تری به این حوزه و این سیستم ها نگاه کردم. دوستانی که در بیمارستان ها، در کلینیک ها، در دانشگاه های مختص به علوم پزشکی در رفت آمد بودند و چالش های مختلفی داشتند و با هم دیگه نشستیم، گپ و گفت کردیم در مورد چالش ها و مشکلاتشون و به همین نسبت اینکه من در اون گود و در اون حوزه نبودم، ناخودآگاه نگاه متفاوتی نسبت به دوستی که مدیر یک حوزه کلینیک و خودش پزشک داشته به نتایج خیلی جالب تری رسیدم. از طرفی هم به خاطر لطف یکی از دوستانم در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، من یک یا دو تا درس رو در دوره هلس ام بی ای ارائه دادم. برای خودم تجربه خیلی خیلی جالب و دستاوردهای خیلی خیلی ارزشمندی داشت. به همین دلیل بعد از پیشنهاد دوستان که خواستن اگر کسی در برای هفته پژوهش ارائه ای داره این کار رو، این ارائه رو انجام بده، تصمیم گرفتم این تجربه خودم رو، این تجربه خاصی که در ادامه بهش اشاره می کنم رو با شما به اشتراک بذارم. خیلی بی ربط ندیدم با توجه به اینکه ما توی روزگاری هستیم که الان دیگه داره بالای یک سال میشه که جهان درگیر بیماری کروناست و کشور ما نزدیک به 10 ماهه که درگیر این آلودگی و این اینفکشن هست و با توجه به رشته خودمون، یعنی رشته خودم مهندسی صنایع و قرابت هایی که با مدیریت تو این حوزه داره، میخوام این چیزی رو که بهش رسیدم و توی دنیا و تو حوزه مدیریت حوزه سلامت و سیاستگزاران حوزه سلامت، اونایی که هلس پالیسی میکر های این فضا هستند، درگیرش هستند، رو به اشتراک بذارم. این مقدمه نسبتا طولانی رو به این دلیل گفتم که میخواستم عنوان مطلبی رو که میخوام ارائه بدم رو روشن بکنم برای اساتید محترم که چرا این حوزه رو انتخاب کردم و چرا فکر میکنم که میتونه کمک بکنه به ما در درک ما از سیستم سلامت، و اگر اجازه بدید وارد اصل موضوع میشه. در همین ابتدا من امیدوارم از کادر درمان، پزشکا و پرستارا و بهیارا و همه عزیزایی که تو این نزدیک به یک ساله مخصوصا تو کشور ما جانشون رو در به خاطر این بیماری از دست دادند، آرزو میکنم که روحشون شاد باشه، خداوند به خانواده هاشون صبر بده و آرزوی سلامتی بکنم برای مابقی اعضای کادر درمان که دارن شبانه روز تو این حوزه کار میکنن و زحمت میکشن. بسیار بسیار چیزی که من از نزدیک میبینم و مراوداتی که با این دوستان دارم کار پرمشقت و سختی هست و این نیروهای انسانی درگیر در این صنعت رو، یعنی هلس کیر اندستری رو، مخصوصا تو کشور ما به دلیل نوع سیاست گذاری، به دلیل زیرساخت‌های ضعیف، به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه که علیه ما اتفاق افتاده، دچار استهلاک کرده، مستهلکشون کرده، فرسودهشون کرده و خود این فرسودگی حتی اگر کرونا امروز هم تموم بشه آسیبهای خیلی جدی رو به نظام سلامت ما میرسونه و وارد کرده که ما بعدها میبینیمشون و درگیرشون میشیم. خیلی از افرادی که توی حوزه سلامت صاحب فکرن و تعدادشون کم هم نیست، چه داخل کشور ما چه بیرون از کشور ما، مثل سازمان مثل WHO یا سازمان های سیاست گذاری که توی آمریکا به عنوان بزرگترین کشوری که درصد خیلی زیادی از GDP خودش رو به حوزه سلامت اختصاص میده علارغم ناکارآمدی که حداقل توی دوران کرونا شاهدش بودیم، این نگاه رو دارند که چرا ما شبیه یک فری مارکت و بازار آزاد با صنعت سلامت، هلث کیر اینداستری برخورد نکنیم. با این کار ما میتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم، کیفیت رو افزایش بدیم و خدمات رو بیشتری عرضه بکنیم. به نظر من این دیدن این جملات صرفاً نشون دادن در باغ سبز ابتداییه، یعنی هنوز ما نمیدونیم که در پس پرده چه اتفاقهایی ممکنه رخ بده به واسطه پذیرش این طرز تفکر. از لحن خودم هم کاملا مشخصه و میخوام خودم رو به عنوان مخالف بازار آزاد در حوزه سلامت نشون بدم و بگم که به شدت با این نگاه مخالفم و معتقدم که علارغم مزایایی که این نگاه دارد، وقتی به اسکیل برسد، وقتی اسکیل آپ بشود و از یک شهر و از یک فرد و از یک خانواده تبدیل بشود به یک استان و به یک کشور و یک کشور مثلا 82 خوردی میلیون نفره، این نگاه چقدر میتواند آسیبزا باشه و چقدر میتونه وضعیت سلامت افراد رو که به عنوان یک شاخص پیشرفت توی کشور هست به شدت کاهش بده. پس حالا فکر میکنم باید برای یه همچین اعتقادی سعی بکنم دلایل و مختصات مخالفت خودم رو، چیزی که بهش رسیدم و برام خیلی جذاب و جالب بوده رو بهش برسم. نکته اول، میخوام سه تا شق ماجرا رو مطرح بکنم و به این سه تا شق ماجرا بپردازم و سعی بکنم نتیجه گیری بکنم. شق اول ماجرا اینه که تقاضاهای مدیکال یا مدیکال دمند ها یا نیاز به سلامت، درمان یا مراقبت توی طیف بسیار گسترده‌ای هم متغیره، هم کاملا تصادفی رخ میده و هم حتمی یا قطعیه. این حتمی یا قطعی رو من در ترجمه شده و معنای ابسولوت میگم. این نگاه رو فکر میکنم ما هممون باهاش موافقیم که توی حوزه سلامت تمام اتفاقاتی که میفته، یعنی هر نوع مراجعه به هر نوع مرکز درمانی و خدماتی، به دلیل پیچیدگی نهاد آدم و به دلیل پیچیدگی شرایط اجتماعی و لایف استایل و شیوه و منش زندگی آدم ها، از این سه تا دستبندی خارج نیست. به شدت متغیره، به شدت رندومایز و تصادفیه و بسیار بسیار زیاد ابسولوت و قطعی و حتمیه. مثال خیلی زیادی هم میشه زد، سبک زندگی آدم ها، لایف استایلی که انتخاب میکنند، سطح طبقه اجتماعی اقتصادی آدم هایی که زندگی میکنند کاملا خودش رو نشون میده. جوونی که رانندگی خیلی پر ریسک و پر خطری انجام میده، احتمال مواجهش با ضربات تصادف، ضربات ناشی از تصادف بسیار زیادتر از یک آدم میانسالی هست که رانندگی با احتیاطی میکنه و این رو خیلی راحت میشه نسبتش رو گسترش داد و اکستند کرد به تمام تعداد آدم ها. یعنی همه ما سبک های زندگی منحصر به فرد خودمون رو داریم و اینها منجر به یک سری خروجی های سلامتی و مراقبتی متفاوتی میشن که کاملا میشه این، مثلا اگر 80 میلیون نفر باشیم و در رانندگیمون، در غذا خوردنمون، در مصرف سیگار و دخانیاتمون، در مصرف چربی ها و فست فودمون، در میزان مصرف مثلا سبزیجاتمون، همه این 80 میلیون رو میشه توی یک جایگشت بسیار زیادی تلقیش کرد. اما در مورد اون سوشیال اکونومی یا طبقه اجتماعی اقتصادی که آدم ها درگیرش هستند، توی کشور ما مطالعات خیلی زیادی صورت گرفته و ثابت شده که آدم های کمتر برخوردار از تحصیلات ابتلا به دیابتشون بسیار زیادتر. ما میدونیم که یک شرط دوری از دیابت یا به تأخیر انداختن ابتلا به دیابت اگر فرض بر موروثی بودن این بیماری رو هم در نظر بگیریم، به این به سبک زندگی آدم ها برمیگرده کاملا. یا آدم هایی که کمتر برخوردار اقتصادی هستند احتمالا دیرتر به مراکز درمانی مراجعه میکنند و این دیرتر مراجعه کردن منجر میشه به بیماری هاشون سختتر و عمیق‌تر میشه و به همین دلیل هزینه‌ای که به نظام سلامت تحمیل میشه هزینه بیشتر و شدیدتریه. یک کتاب خیلی جالبی هست به نام اسکرسیتی که نشر محترم ترجمان همونو ترجمه کرده، با عنوان اسکرسیتی رو این شکلی ترجمه کرده که فقر احمق میکنه. خیلی خیلی کتاب جالبیه. مثلا تو این کتاب به این موضوع میپردازه که ما آدمهای که معتادن درصد خیلی زیادشون به دلیل اعتیاد فقیر نمیشن، اونها معتاد میشن چون فقیرن. خیلی نکته جذاب و دستاورد خیلی ارزشمندیه به نظر من این نوع نگاه، که خیلی خیلی زیاد هم هست، کتاب خیلی زیادی هم تو کشور ما ترجمه شده. این کتاب به دلیل اینکه نشر خیلی ارزشمندی پشتشه، ترجمان علوم انسانی، به نظر من ارزش خواندن داره. ما توی حوزه سلامت زیاد به این برمیخوریم که آدم های خیلی زیادی ممکنه مبتلا به کانسر بشن و خیلی ها مبتلا نشن. اینا همه رو در جهتمون وریشن و رندومایز و ابسولوت بودن این تقاضاها میپردازیم. ما توی حوزه سلامت خیلی کم میبینیم که مثل حوزه یک بازار آزاد کمپانی برخورد بشه باهاش توسط آدم های عادی جامعه. یعنی مثلا یک فردی که فقیره، ما هیچ وقت نمی‌بینیم که ناخودآگاه این نیاز قطعی درونش هست بشه که من باید یه بنز تهیه بکنم یا یک BMW تهیه بکنم، ولی ما آدم فقیر زیادی رو می‌بینیم که به این فکر میکنه که ناگهان متوجه میشه که مبتلا به کانسره و حالا باید به یک نوروسرجر یا یک اونکولوژیست یا سنترها و مراکز مربوط به این بیماری مراجعه بکنه و خودش رو درمان بکنه. نیاز به بنزه یک نیاز ابسولوت محسوب نمیشه، اما نیاز به یک درمان کانسر یک نیاز ابسولوت و قطعیه. واسه همین نیازهای تو حوزه سلامت نیازهای اینن که یا هزینه‌ش رو پرداخت میکنی یا این خدمت رو دریافت میکنی یا میمیری. معمولا نیازهای حوزه سلامت خیلی دردناکن و از این نگرش بر بلند میشن و این نگرش پشتشونه. آدم ها معمولا به بخش های مراقبتی از سر تفریح مراجعه نمی کنن. مراجعه می کنن چون واقعا بهش نیاز دارن. همون جوری که ما مثلا به یک نمایشگاه اتومبیل از سر تفریح ممکنه پشت ویترینش وایسیم و نگاه بکنیم، ولی پشت ویترین یک بیمارستان و خدمات بیمارستانی قرار نمیگیریم از سر اینکه لذت ببریم. این جنس نیاز، دمند و نید، تفاوته اینجا خیلی خودش رو جدی نشون میده. شق دوم ماجرا از شق اول ماجرا نشأت میگیره، اونم اینه که ما معمولا نیازهای حوزه سلامت یه نیازهای قطعی و حتمی هستن که باهاشون مواجه میشیم. بین یک فرض بکنیم و بر اساس یک فرض جلو بریم و این فرض رو یه سوء تفاهمی ایجاد میشه همین ابتدای امر که این سوء تفاهم رو با هم رد بکنیم. چون در مورد بازار آزاد و چون در مورد مدیریت همچین حوزه‌ای داریم صحبت میکنیم، فرض رو بعد این بذاریم که پزشک کسیه که به واسطه مهارت و دانش خیلی زیادی که داره قرار یک خدمتی رو به ما بفروشه یا یک محصولی رو به ما بفروشه. پس فرض اولم علارغم ناراحتی ابتدایی که ممکن از این اصطلاح ایجاد بشود، فرض بر این است که پزشک یک فروشنده است، یک سلره، کسیه که داره به من میفروشه، حالا یه خدمت خودش رو میفروشه یا به عنوان نماینده بیمارستان و مرکز درمانی و آزمایشگاه و شرکت‌های دارویی و داروخونه داره محصولات و خدمات اونها رو به من میفروشه و من مراجع کننده به بیمار، به پزشک معذرت میخوام، در نقش خریدارم. بیمار رو فرض بکنیم خریدار، این مسئله خیلی مهمی اینجا خودش رو ایجاد میشه. نظام سلامت نظامیه که پزشک رو از درونش نمیشود حذف کرد، و وقتی نمیشود حذف کرد و با فرض اینکه اون فرضیه سلر و بایر، خریدار و فروشنده رو هم تقسیم بندیش رو در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که ما اینجا با یک موجودیت و انتیتی مواجهیم که هم در نقش فروشنده ایفای نقش میکنه، هم در نقش مشاور خریدار. پزشک فروشنده است، در این حال من بیمار یا مراجع کننده یا متقاضی دریافت یک سری خدمات بهش مراجعه میکنم و حرفش رو گوش میدم. زیاد توی بیمارستان های مختلف و توی در فرایند درمانی مواجه شدیم که این دارو یا این پروسیجر درمانی دستور پزشک، این اصطلاح دستور پزشک بودن، این doctor's orders، از یک طعم و بوی قطعی بلند میشه ازش که معمولا نه کادر درمان نه بیمار ازش عدول نمی کنه. اینجا نقش دوگانه، یک نقش پارادوکسیکال برای پزشک ایجاد میشه. پزشک هم از یک طرفی منفعت میبره به واسطه فروش محصولات و خدماتی که هست، هم از طرف بیمار و خریدار خودش مورد تشویق یا نقد واقع میشه به واسطه خدماتی که بهش توصیه میشه و این اتفاق میفته. این هم شق دوم ماجراست که این نقش پارادوکسیکال پزشک رو دارم عرض میکنم. من دوباره دارم تاکید میکنم، من اصلا مثل این نقدهایی که این روزها به جامعه پزشکی تا قبل بیماری کرونا مخصوصا خیلی شدتش زیاد بود ایفا میشد، اصلا همچین نگاهی ندارم، چون موارد نقص همچین نگاهی که پزشکان صرفا به واسطه سود و زیان خودشون کار خدماتی ارائه میدن رو به شدت رد میکنم، چون آدمهای خیلی خیلی زیادی رو دیدم که خیلی شرافتمندانه تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و کار میکنن. مثلا من با خواندن زندگی نامه آقای دکتر غریب، دکتر محمد غریب که سریالش رو آقای مثلا ما نمونه های متعدد تاریخی تو کشور خودمون زیاد داریم، ما آقای دکتر یلدا رو داریم، ما مثلا آقای دکتر محمد غریب رو داریم که آقای کیانوش عیاری هم سریالشون رو ساختن که نقطه های درخشان نظام سلامت ما هستند، و با شناختی که دارم میدونم این روزها هم از این تعداد آدم ها کم نیستند که دارن این خدمت رو میکنن. فقط و فقط همه مثال ها و فرضیاتی رو که زدم صرفا به دلیل اینکه میخوام به یک نتیجه برسم، به این نتیجه که چرا نظام سلامت نباید یک با عنوان یک فری مارکت بهش نگاه بشه، مثل یک کمپانی خودروسازی، یک کمپانی مثلا فروش مواد خوراکی بهش نگاه بشه، و چرا باید نگاهش از یک کالای خاص به یک کالای عمومی تبدیل نگاه بهش بشه و این شکلی بهش نگاه بشه. توی نگاه های مربوط به دمند و نید حوزه سلامت، ما تعداد مراجعاتی که صرفاً با این نگاه انجام شده باشه که من پول دارم پس میخوام فلان خدمت مراقبتی و سلامتی زیبایی رو بگیرم، در نسبت با مابقی نیازها به شدت این عدد کمه، انقدری کمه که میشود در یک نگاه سیاست گذارانه از کنارش گذشت. و وقتی در مورد همچین نگاهی صحبت میشه، قطع به یقین اونهایی که منتقدی همچین نگاهی هستند، این سوال براشون ایجاد میشه که ما یه بخش زیادی از درآمد حوزه سلامت یا صنعت سلامت بگم بهتره برای این مثالی که میزنم، به اعمال زیبایی پرداخته میشه. مثلا کشور ما توی یک آمار نسبتاً غیر رسمی رکورددار جراحی زیبایی و جراحی بینی در دنیاست. یه مستندی هم سال 2005 توسط آقای مهرداد اسکویی ساخته شد به نام دماغ به سبک ایرانی، که بعد الان البته تاریخ مسئلش گذاشته و احتمالاً ما رکوردهای جدیدتری رو زدیم، ولی به هر حال بد نیست نگاه کردن بهش. اما مخالفین یه همچین نگاهی معتقدن که چند درصد از مراجعات حوزه سلامت با نگاه زیبایی مراجعه میشه؟ چند نفر میان مثلا عیوب انکساری چشمشون رو که خیلی هم اذیتشون نمیکنه به واسطه زیبایی، به واسطه حذف عینک، عمل لیزیک و یا این شکلی انجام بدن؟ یه چند نفر از مراجعان مثلا برای عمل زیبایی بینی مراجعه میکنن؟ این چند نسبتش رو در کل دارم عرض میکنم، در کل متقاضیان و مراجعه کنندگان به یک صنعت سلامت دارم عرض میکنم. واقعیت قضیه از اینجا میاد که بخش زیادی از مراجعه کنندگان واقعا نیاز دارن به این خدمات، بخش زیادی از مراجعه کنندگان واقعا احتیاج دارن که مشاوره پزشکی بگیرن و مراجعه بهش بکنن. اون تناقضی که چند دقیقه قبل خدمت شما عرض کردم، وقتی با این جنس نیاز حتمی مواجه میشه دچار یک سردرگمیه میشه. یعنی جایی که حتی خود پزشک و خود نظام سلامت هم نمیدونه که باید چه شکلی مشاوره بدهد که دچار کانفلیکت آف اینترست یا تضاد منافع بین آدم ها نشود. این نکته خیلی کلیدی و خیلی حیاتی هست که ما باید به عنوان پالیسی میکرهای حوزه سلامت، به عنوان کسانی که مدیران حوزه سلامت هستیم بهش نگاه بکنیم و بهش مراجعه بکنیم. چون حتی توی دسته مراجعه کنندگان به نظام سلامت به عنوان یک نیاز قطعی، مثل کسی که خدای نکرده مبتلا به سرطان شده یا دچار ناراحتی قلبی فوری و حادی هست که باید مراجعه بکنه، باز تو این نسبت هم در نسبت به کل مراجعان هم اگر مقایسه بکنیم متوجه میشیم که خیلی عظیم مراجعه کنندگان لزوماً نیاز به یک عمل رادیکال ند. خیلی عظیمشون مبتلا به کانسر نیستن، خیلی عظیمشون مبتلا به بیماری حاد قلبی که فوری دچار عمل بشه و مثلا دریچه میترال قلبشون عمل بشه نیستن. و بخش اعظم این افراد نیاز به مشاوره دارن، نیاز به راهنمایی دارن، نیاز به تغییر سبک زندگی دارن، نیاز به تغییر نگرششون به غذا خوردن دارن. این جنس مشاوره ها پاشنه آشیلی هست که تضاد منافع توش به شدت زیاد و خیلی خیلی خودش رو نشون میده. دلیل هم اینجا وجود داره. دلیلش اینه که معمولا این جنس مشاهدات و مشاوره ها عواقب و کانسکوئنس های فوری نداره. مثلا پزشکی که به یک بیمار توصیه میکنه که اگر شما میتوانی سعی کن میزان مصرف گوشت قرمز خودت رو کم بکنی و مصرف سبزیجات خودت رو افزایش بدی، این شکلی نیست که بیمار اگه همین امشب کلم بروکلی نخوره بمیره، بلکه این نیاز به چند سال داره تا این ساید افکت یا کانسکوئنس این توصیه خودش رو نشون بده. یک پزشکی که توصیه میکنه مصرف سیگار بیمار رو کم کنید، این هم بلافاصله بیمار اگر بیاد بیرون مطب با یک سیگار روشن بکنه و آتیش بزنه و سیگار بکشه بلافاصله نمیمیره و عواقبش دچارش نمیشه، بلکه یه مدت زمان میبره. پس شق دوم ماجرا اینه که یه بخشی از این نیازها نیازهای قطعی هستند که لزوماً نیازهای از سر تفریح نیستند و لزوماً نیازهایی هم نیستند که بلافاصله عواقبش دامنگیر ما بشه مثل اون بیماری قلبی، ولی نیازهایی هستند که در لانگ ترم و در بلند مدت یقمون رو میگیرن. و پاشنه آشین ماجرا هم توی شق دوم ماجرا به اینجا. شق سوم و نهایی ماجرا به این مسئله می‌پردازه که منافع خدمات درمانی و ظرفیت‌های خدمات درمانی برای همه آدم هاست. مثل وجود اداره پلیس توی شهر لزومی نداره ما حتما درگیر یک جنایت یا تصادف یا دزدی بشیم تا به اداره پلیس مراجعه بکنیم. همین که اداره پلیس هست منفعتش به ما میرسه. یا پل، ساختن پل، جاده، کمربندی‌هایی که توی شمال خودمون زیاد اتفاق میفته، اینها اصلا لزومی نداره که ما از اون پل یا از اون جاده استفاده بکنیم تا منفعتش به ما برسه. اینا یعنی دومینووار توی سیستم داینامیک تو چند مرحله ممکنه نفعش به ما برسه و نفعش مستقیم نباشه. شق به سوم ماجرا همونجور که گفتم و وقتی که نفعش به ما میرسه ما رو به یه نتیجه میرسونه، به این که هلسکیر و سلامت و بهداشت و درمان یه زیر ساخته. مثل جاده، مثل پل، مثل پلیس. و وقتی یک زیر ساخته ما رو به این نکاتی میرسونه که من توی ادامه بهش اشاره میکنم که این زیر ساخته یه ریسک خیلی عظیمه به اینکه ما به صورت فری مارکت بهش نگاه بکنیم. خدا رو شکر توی چند سال اخیر، مخصوصا توی 20 سال اخیر، ما از نظر بهداشت و درمان سلامت کلی رو عرض میکنم. مطمئنا من هم مثل بسیاری از کسایی که این فایل رو میشنون نقد جدی به حوزه سلامت دارم، ولی به صورت کلی ما بهداشت و درمان کلان ما با بهبودهای خیلی زیادی مواجه شده. ما مثلا مرگ مادران باردار رو خیلی خیلی کم شاهدیم به دلیل عدم رعایت بهداشت و درمان. ما فوتی بچه های تازه به دنیا اومده و بچه های زیر 5 سال به دلیل عدم رعایت بهداشت رو خیلی کم شاهدیم. قطعا میشه مثال براش آورد که این اتفاقها این تعداد داره میفته، ولی این رو اگر مقایسه بکنیم با 60 سال قبل کاملا این خودش رو نشون میده. یه پیشنهادی هم برای مطالعه کتابی دارم که 2-3 تا ترجمه ازش تو ایران هست به نام Factfulness از آقای هانس روزلینگ، یک دانشمند سوئدی که فکر میکنم 2018 فوت کردن. یک دو تا ارائه بسیار بسیار فوق‌العاده از ایشون توی تد هست که میتونید سرچ بکنید و ببینید. توی این کتاب فکتفولنس اتفاقا ایشون در مورد اینکه وضعیت سلامت دنیا داره به سمت بهتر شدن میره، اتفاقا ایشون به ایران هم اشاره میکنه، به اینکه ایران خیلی خوب تونسته در طی سالهای اخیر عمل بکنه به عنوان کلیتش. قطعا ما یه سری نقص داریم، مثلا ما در مورد بیماری های عفونی مقاربتی آمار دقیقی نداریم متاسفانه، و این آمار دقیق باعث میشه که شاخک‌های جامعه روش حساس نشه. یا ما داریم به این سمت میریم که کاری انجام شده ولی هنوز موفقیت خیلی چشمگیری رقم نخورده. ما پریمچوریتی مورتالیتی یا مرگ های زود هنگام، مثلا یک آقا یا خانومی که باید قاعدتا مثلا تا 75 سال 80 سال زندگی بکنه توی 50 سالگی به دلیل سکته قلبی فوت میکنه رو ما این روزا زیاد شاهدش هستیم. و خب این نکته ای هست که اون دستاوردهای نظام سلامت ما رو ممکنه دچار نقد جدی بکنه. یا ما مثلا در مورد سوء مصرف مواد مخدر و موارد الکلی هم در مورد مواد مخدر آمار نسبی خوبی داریم، ولی باز هم آمار نامشخصیه. در مورد مصرف مواد الکلی هم متاسفانه چون آمار دقیقی نداریم نمیتونیم در مورد اینکه نظام سلامت در این زمینه موفقیت آمیز عمل کرده یا خیر نظر بدیم. یکی از چیزهای دیگه ایه که رخ داده و خیلی موفقیت آمیز نبوده مرگومیر جاده‌ای است تو کشور ما که این اتفاق داره میفته. در مورد تنظیم خانواده و بهداشت جنسی خانواده هم خیلی خیلی دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم و موفقیت آمیز بوده. در مورد سلامت کلی هم توی چند سال اخیر به نظر من باز هم موفقیت آمیز بوده کشور ما، رفتارش و دستاوردهاش. و در مورد کاهش سیگار و دخانیات، این هم جزو دستاوردهایی هست که ما خیلی موفق نبودیم و باید روش فکر بکنیم. در مورد واکسیناسیون به نظر من کشور ما جزو کشورهای برتر دنیاست که خیلی خیلی خوب تونسته موفق عمل بکنه و دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشه، خیلی ارزشمنده. در مورد حمایت از کادر درمان و بحث امنیت شغلیشون که جزو زیرساخت ها محسوب میشه خیلی نمیتونم نظری بدم، ولی اتفاق نیفتاده. و نکته آخر این که یکی از فاکتورهایی که تو جهان بهش میپردازند اینه که ارلی وارنینگ، یعنی اخطار زود هنگامه که داره اتفاق میفته. تجربه خوبش توی دنیا تجربه کرونا بوده. چین علی‌رغم همه نقد و نظرها بهش به نظر من از دسامبر 2019 که این اتفاق کووید 19 براش رخ داد تا اواخر ژانویه و حتی اواخر فوریه که فوریه 2020 که یقه همه دنیا رو به صورت پاندمی دیگه داشت میگرفت، به نظر من خیلی خوب در مدیریتش عمل کرد. یعنی رسما 2 ماه برای همه دنیا زمان خرید، ولی از اونجایی که ضرب المثل خودمون هست که ما همیشه مرگ رو برای همسایه میبینیم، به نظر میرسه حتی کشورهای پیشرفته دنیا هم خیلی نسبت به این قضیه حساس نبودن و به جدیت قضیه فکر نکردن تا اینکه این همه گیر بشه و همه دنیا رو گیر. حالا با این سه تا شق ماجرا رو که یک بار دیگه خیلی سریع بگم، یکی اینکه نیازهای حوزه سلامت هم بسیار متغیرن وریبلن، هم بسیار تصادفی و رندومایزن، هم بسیار ابسولوت و قطعیان. تو شق اول، تو شق دوم ماجرا اینکه معمولا این جنس نیازها نیازهایی که ما از سر ناچاریم که به این خدمات و سلامت ها، به این خدمات مراقبتی مراجعه بکنیم، به این ساختارها، به این مراکز مراجعه بکنیم. شق دوم ماجرا و شق سوم ماجرا این که ما هلسکیر رو نمیتونیم غیر از زیر ساخت در نظر بگیریم، باید باهاش شبیه اداره پلیس برخورد بکنیم، باید باهاش شبیه نیاز به پل توی یک شهر برخورد بکنیم، باید باهاش شبیه نیاز به یک جاده توی یک شهر و آبادی برخورد بکنیم. و وقتی این سه تا شق رو گفتم، حالا میام یه توضیح مختصر، یه پاسخی به هر کدوم از اونا میدم. ما معمولا ماشینامون رو بیمه میکنیم، خونه هامون رو تا حد امکان بیمه میکنیم، ما معمولا برای درآمد خودمون مالیات میپردازیم. حالا اینکه مالیات ها به کجا میرود و درست میرود یا نمیرود کاری ندارم، ولی فلسفه پرداخت مالیات، فلسفه پرداخت هزینه بیمه به این برمیگردد که ما داریم یک ریسکی رو ازش جلوگیری میکنیم. ما داریم از این ریسکی که ممکنه نه فقط دامن من رو بگیره، دامن همسایه های اطراف من رو هم بگیره، ازش جلوگیری کنیم. ما داریم این به قول قدیمی های خودمون سرشکن میکنیم هزینه ریسک رو. و وقتی قراره در مورد هزینه ریسک سرشکن بشه، دیگه نمیتونم بگم که من فقط و فقط ماشین خودم رو بیمه میکنم و کاری با این که دیگری بیمه نمی کند ندارم، دیگه کاری باهاش ندارم. اصلا این منطقی نداره دیگه. ایدئال ترین حالت اینه که همه مردم شهر ماشینشون رو بیمه بکنن تا این ریسک سرشکن بشه. ایدئال ترین حالت اینه که همه آدم ها مالیات بپردازند. باز هم تاکید میکنم با شیوه اجرا و اینکه چقدر موفقه کاری ندارم، ولی فلسفه ها رو فکر میکنم ما هممون باهاش موافقیم که این اتفاق میفته. این ایدئال بودنه تو این فلسفه باز هم برمیگرده به اون زیر ساخته دیگه. شهری خیلی خوب رفتار میکنه که این ریسکی هزینه ریسک رو فقط یک عده به عهده نگیرن، هزینه ریسک سرشکن بشود برای همه مردم شهر و همه شهروندا که اونها هم بپردازن. یا یه مثالی که هست اینه که ما تو زمان 8 سال جنگ وقتی به جنوب و غرب ایران دشمن حمله کرد، اون ریسک فقط مال آدم هایی نبود که تو اون منطقه مورد حمله واقع شدن و خونه هاشون رو از دست دادن، این ریسک حتی برای ما که تو شمال کشور هم زندگی میکردیم هم بود. حتی اینکه ما به صورت مستقیم هیچ وقت مورد تهاجم عراقی ها واقع نشدیم، ولی ریسک مال ما هم بود. پس منطق این بود که فلسفه پشت این منطق این بود که این ریسک سرشکن بشود بین همه شهروندای کشور، که این اتفاق توی 8 سال جنگ کاملا ما به تجربه زیسته ما و همه کسایی که اون دوران رو تجربه کردن نشون میده که این ریسک سرشکن شده بود. یک فیلم بسیار خوبی هم آقای بیضایی ساختن، باشو غریبه کوچک، که قشنگ این رو خیلی سمبولیک نشون میده که یک باشویی از غرب و جنوب غربی ایران پا میشه میاد توی قطر ایران توی گیلان و زندگی اون آدم های خانواده که اونا میان رو تحت تاثیر قرار میده و تحت تاثیر هم خیلی غیر معقول نیست، منطقی جنگ آمده یک منطقه رو ولی همه رو درگیر کرده. توی در مورد نظام سلامت هم همین اتفاق داره میفته. کرونا اومده، درسته اون مرگ شاید در خونه من رو نزده، ولی این ریسک رو زمانی میشه کنترل کرد که من هم هزینه این ریسک رو بپردازم، من هم کنترل بکنم. تلاش اون اوایل ماجرا و هنوز هم تأکید بر این که مثلا مسافرت نریم، تو تجمعات کلی شرکت نکنیم، از سرشکن شدن این ریسکه میپردازه. من دارم هزینه اون ریسکه رو با مهمانی نرفتنم، با مسافرت نرفتنم، با مراجعه نکردن تو جوامع کلی، من همون هزینه رو میپردازم و این سرشکن میشه. این مسئله رو الا ماشاءالله میشه توی نظام سلامت مثالش رو پیدا کرد. مثلا بهداشت دهان و دندان، مثلا موضوع فلج اطفال. وقتی هزینه فلج اطفال رو یک نظام سلامت قبول میکنه که بپردازه و مدیریتش رو به عهده بگیره، ما میدونیم که این فرضیه اطفال همه بچه ها رو در بر نمی گرفت و یک درصد محدودی رو در بر می گرفت، ولی نظام سلامت تصمیم گرفت که این هزینه رو بپردازه و این عدد رو، این درصد رو به صفر برسونه و جزو موفقیت های درخشان تاریخ کشور ما هم هستش. بذارید در مورد شق دوم ماجرا و مشاوره با پزشکا و اون تضاد منافع بگذرم، به موضوع زیرساخت دوباره بپردازم، به اینکه ما معمولا موضوع نظام سلامت و مشکلات سلامت بدون نگرش کلی، بدون نگرش جامع، چیزی که ما مثلا توی TQM یا Total Quality Management توی مهندسی صنعتی باش زیاد مراجعه میکنیم، بدون این نگرش این اتفاق نمیتونه رخ بده و ما شکست میخوریم باش. و در مورد موضوع این موضوع و در مورد موضوع دوم، شق دوم ماجرا هم بخوام بپردازم، پزشکان از یک همچین ساختاری قابل حذف شدن نیستن. یعنی نگاهیم این نگاه بعضی از منتقدین جدی که تو کشور ما متاسفانه خیلی به سمت بدگویی و حتی فحاشی هم متاسفانه پیش میره، نریم که سعی بکنیم پزشکان رو حذف بکنیم. پزشکان تنها منبع قضاوتی ما در حال حاضر در یه همچین نظام و سیستمی هستن. اگر ما نمیتوانیم خوب مدیریتشون بکنیم، سعی نکنیم که اینها رو حذفشون بکنیم. این سه تا شقی که مطرح کردم و سه تا جوابی که توی شق اول هم توی بخش اول هم بهشون پرداختم، ما رو به این نتیجه میرسونه، یا حداقل من رو اینطوری بگم بهتره، به این نتیجه رسونده که نظام سلامت و سیاست گذاری نظام سلامت نباید شبیه بازار آزاد بهش برخورد بشه. در نظر بگیرید که اگر مثل یک کمپانی خودروسازی یا مواد غذایی که ازش اسپوردن بهش نگاه بشه و یک شرکتی مسئول کنترل و درمان دیابت بشه، طبعا اون شرکت برای اینکه سودهی داشته باشه، چون فری مارکته، چون بازار آزاده، چون اینکه پول در نیاره ورشکست میشه، طبعا اون شرکت نفعش در اینه که ما دیابتیامون افزایش پیدا بکنه تا دیابتیامون کاهش پیدا کنه. طبعا تلاش میکنه دستگاه مخصوص اندازه‌گیری قند خون بفروشه، یا در مورد کانسر تلاش میکنه که داروهای اونکولوژی، کیموتراپی یا مثلا ایمونوتراپی رو به مردم خودش بفروشه، به جای اینکه یه کاری بکنه که لایف استایل تغییر بکنند و در دراز مدت و مثلا در طی 50 سال میزان مبتلایان به سرطان توی یک منطقه کاهش پیدا بکنه. این اون خطر خیلی جدی نگاه بازار آزاده. توی بازار، نگاه بازار آزاد، وقتی ما به این شیوه بهش نگاه میکنیم، یه چیزی هم پشت قضیه میاد، اونم فی فور سرویسه، یعنی پرداخت به ازای خدمت. یعنی من پول میدم به ازای خدمتی که دریافت میکنم. دقیقا یک اصل اقتصادی کلاسیک و سنتیه که وجود داره توی همچین نگاهی. میتونیم حدس بزنیم که توی این همچین حالتی چه اتفاق میفته. بیمارستان ها و مراکز درمانی تلاش میکنن محصولات و خدمات لاکچری تری رو ارائه بدن تا پول بیشتری در بیارن، چون اساسشون فی فور سرویسه، دریافت وجه در مقابل سرویس. اون نگاه طبعا سوق میده به سمت اینکه نیروهای کادر درمان هم پی فور پرفورمنس دریافت بکنن، به ازای کاری که انجام میدن دریافت بکنن، و طبعا تلاش ناخودآگاه و نگرش به این سمت میره که کار هر چقدر کار بزرگتر و شاقتر و عظیمتری انجام بدن، آیدیشون بیشتر میشه. اندکی از این عوارض و ساید افکت ها رو ما تو کشور خودمون شاهد هستیم و میبینیم. خطر خیلی خیلی جدی وجود داره. ما نمونه موفقی همچین اجرایی رو، یعنی مخالف همچین نگاهی رو، توی این کشورهای حوزه اسکاندیناوی زیاد میبینیم دیگه. درسته سیستم درمانی به واسطه اینکه سلامت رو به عنوان کالای عمومی میبینه کند میشود، چون خیلی پزشک تحت نظره و بیمه ها خیلی کمک میکنن توی این فراینده، چون نمیخوان هزینه های مازاد بهش بپردازن، خیلی کند میشود. ولی اگر در یک بیگ پیکچر و یک نگاه کلان به قضیه نگاه میکنیم، ما وضعیت سلامت اونها رو خیلی بهتر میبینیم. ما مثلا تو کشور ما وضعیت بهداشت دهان و دندان تو یک وضعیت اسفناکی قرار داره. شاید یه نگاه و نگرشش اینه که ما هیچ وقت نگاه به عنوان یک خدمات عمومی و یک کالای عمومی به بهداشت دهان و دندان نداشتیم و همیشه یک نگاه بازار آزادی داشتیم و این کمک میکنه، متاسفانه کمک سو میکنه به شکست همچین نگاهی. یه خورده طول کشید، خیلی عذرخواهی میکنم. من نگرش کلیم این بود، میخواستم این نگاه و این چیزی که خودم بهش رسیدم با خوندن نظرات موافق و مخالف تو این حوزه رو در این چند وقت با شما به اشتراک بذارم. میخواستم این نگاه رو مطرح بکنم که توی حوزه سلامت اگر نگاه به عنوان یک زیرساخت بهش نگاه بشه، در طولانی مدت حال ما خوب خواهد بود. قطعا آنی این اتفاق نمیفته، ولی نگرش طولانی مدتیه، لانگ ترم، بلند مدته، شاید چند دهه زمان ببره، ولی ما نمونه موفق خیلی خوبی رو توی دنیا و تو کشورهای مختلف دنیا داریم. همونقدر که نگاه بازار آزاد شکست خورده هم زیاد داریم. ما یه بخش عظیم، مثلا کشور آمریکا، یه بخش عظیمی از جی دی پی خودش رو، همونجور که در ابتدای عرضم خدمتتون گفتم، به حوزه سلامت خودش اختصاص میده، ولی با ناکارآمدی مواجه. ولی کشور دیگه هم داریم که با اینکه رتبه یک اختصاص جی دی پی به هلث کیر اینداستری های خودشون رو ندارند، ولی موفق. فکر میکنم کشور ما هم باید همچین نگاهی داشته باشه، یا حداقل یک بخش عظیمی از سلامت خودش رو به عنوان کالای عمومی نگاه بکنه. ما توی مدیریت، تو مهندسی صنایع، دو سه تا آدم هستن که خیلی شبیه بودا برای بودیستا هستن و حرفاشون خیلی سند. یکی آقای مایکل پورتره که اخیراً فکر میکنم سال 2018 یا 19 یک کتابی نوشته به نام Redefining Healthcare که از منظر مدیریتی بهش میپردازه و به این میپردازه که چرا باید توی رقابت بازار سلامت شاخصش و خروجیش و متر و معیارش value based باشه، ارزش مبنا باشه تا این اتفاق بیفته. یک نفر دیگه هم هست که کتاباش خیلی ارزش، مخصوصا کتابای ساختار سازمانیش، سال توی دانشگاه های مدیریت و فنی تدریس میشه. آقای هنری مینسبرگ هست. هنری مینسبرگ چون به عنوان یک مدیر در حوزه سلامت توی کانادا فعالیت میکنه، کتاباش ارزشمنده. ایشون یک کتاب جذابی داره که تو ایران هم ترجمه شده و به نظر من خواندنش چه برای کسانی که توی این حوزه هستن، چه برای کسایی که علاقمندن توی همچین فضایی باشن، توصیه میکنم. به نام Bedtime Stories for Manager، یا با عنوان قصه های شب برای مدیران، که نشر میلکان ترجمهش کرد. ارزش داره به نظر من نگاه کردنش بشه. من کتاب ها و موضوعاتی که اسم بردم رو، منابعش رو در اختیار دارم. هر کدوم از اساتید و همکاران اگر برای مطالعه بیشتر خواستند، با کمال میل در اختیارش قرار میدم. امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشم و در آخر هم آرزو میکنم که سالم باشید و تندرست و انشالله هممون از این گردنه روز قیامت مانند کرونا بگذریم.